جزیره فارس و سواحل مکران به وسیله دانشگاه شیرازه. همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی امنیت و توسعه پایدار به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار میشه. این همایش 8 و 9 اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار میشه. موضوع محوری این همایش شناسایی ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری استان‌های جنوبی کشور برای توسعه و امنیت پایدار و همینطور افزایش تعاملات سازنده بین استان‌های جنوبی کشور. همچنین موضوعات فرعی هم در این همایش مطرح میشن که از اون جمله باید به پیدا کردن راهکارهای علمی برای بهره برداری بهینه از انرژی منطقه، توانمندسازی نظامی و حفظ محیط زیست منطقه اشاره کرد. بهره برداری از قابلیت‌های فرهنگی منطقه به ویژه در حوزه گردشگری، تولید ثروت و رفاه در حوزه ملی و منطقه‌ای و نوع مواجهه با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی هم از محورهای دیگه این همایشه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
اما در صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری‌های تیروئید بشنوید. غده تیروئید بزرگترین غده در گردنه. عملکرد اختصاصی این غده تولید هورمون تیروئیده. این هورمون تقریباً در تمام بافت‌های بدن تأثیر داره، زیرا این هورمون فعالیت سلولی اونها رو افزایش میده. بنابراین تیروئید تنظیم کننده متابولیسم بدنه. بیماری های غدد تیروئید نسبتاً شایعه، اما ما میخواییم از بیماری هایی که منجر به جراحی تیروئید میشه صحبت کنیم. از زبان آقای دکتر عباس علی بخشی متخصص جراحی تیروئید بشنوید.
خیلی از بیماران میپرسن که آیا ما در همه بیماران تیروئید باید عمل جراحی رو در نظر داشته باشیم و اگر نه جایگاه جراحی تیروئید در بیماری های تیروئید چی هست؟ واقعا تعداد کمی از بیمارانی که مشکلات تیروئیدی دارن کارشون به عمل جراحی منجر میشه. اگه بخوام تقسیم بندی کنم، سردستشون بیمارانی هستن که توده های تیروئید و تومورهای تیروئید دارن. خب اینها درمان اصلیشون عمل جراحی است. هر کسی که گرهی در تیروئید داره، نودولی که ما میگیم نودول همون گره هست، یعنی توده‌ای در واقع در تیروئیدش داره که اون توده مشخصات خاصی داشته باشه، از اندازه بزرگتر باشه یا جنس خوبی نداشته باشه، غایتاً این بیمار از عمل جراحی تیروئید سود میبره. بیماران تا احساس میکنن که توده‌ای در گلوشون هست، حالا این رو خیلی وقتا آشنایان دیگران بهشون میگن، خیلی وقتا خودشون در جلوی آینه متوجه میشن یا خودشون احساس سنگینی در گلوشون میکنن، گاهن هم خودشون به علل دیگری مثلا سونوگرافی از گردن انجام میدن، حالا اتفاقی متوجه میشن که در تیروئیدشون یک گرهی وجود داره. در واقع اگر بخوام توضیح کاملی بدم این هست که اگر گرهی در تیروئید بیماری ما کشف کنیم، اولین کار این هست که ببینیم که این گره جز گره‌های پرکار هست یا کمکار هست یا نه خوب داره کار میکنه، یعنی تیروئید بیمار نه در به اصطلاح گروه کمکاری هست نه در گروه پرکاری، و بعد از یک سونوگرافی دقیق باید ما کمک بگیریم. یعنی در واقع ابزار مهم دست جراحان تیروئید این هست که یک سونوگرافی دقیق داشته باشن و اون سونوگرافی مشخصات اون گره و توده تیروئید رو به ما دقیقاً خواهد گفت. غالباً بعد از این که سونوگرافی این مشخصات رو به ما گفت، اقدام بعدی ما انجام نمونه برداری سوزنی هست که با سوزن‌های ظریف انجام میشه. نمونه برداری کاملاً بی خطر و کم عارضه‌ای هست و تکلیف به اصطلاح بیمار رو در واقع این نمونه برداری مشخص میکنه و ما طبق این شواهد و مدارک تصمیم میگیریم که برای بیمار عمل جراحی رو انجام بدیم یا خیر و اگر لازم هست چه عملی. غیر از این البته باز بیمارانی هستن که تودهی در تیرویدشون نیست، اما مثلا تیرویدشون پرکار هست، که گاهن تعداد بیمارانی که پرکاری تیروید هم دارن در نهایت از عمل جراحی تیروید سود میبرن. اما خیلی از بیماری های تیروید هست که درمانشون عمل جراحی نیست و در واقع با درمان دارویی اینها خوب میشن.
در صفحه آخر این مجله یا همون صفحه کرونا از عوارض کرونا بر روی قلب میگیم. قلب و ریه دو عضو حساس بدن هستن که کار اکسیژن رسانی به بدن رو با کمک هم انجام میدن و در صورت درگیری ریه با یک بیماری تنفسی مثل کرونا ویروس احتمال تاثیرگذاری بیماری کووید 19 روی قلب هم وجود داره، چرا که با درگیری ریه قلب باید به سختی کار کنه تا بتونه خون مورد نیاز رو پمپاژ کنه و این رویه برای فرد مبتلا به عارضه قلبی و ریوی به مراتب دشوارتره. خانم دکتر اعظم محمدی متخصص قلب و عروق از عوارض این بیماری بر روی قلب میگن.
سلام به دوستان عزیز، من دکتر اعظم محمدی هستم، متخصص قلب و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی. می‌خوایم راجع به کرونا و اثراتش روی قلب صحبت کنیم. وقتی که یه فردی مبتلا به کرونا میشه، ضربان قلبش بالا میره، دچار تب میشه. خود این افزایش ضربان قلب کار قلب رو زیاد میکنه. از طرف دیگه میتونه روی ریه اثر بذاره، بافت ریه رو دچار التهاب بکنه و خود اون اکسیژن رسانی رو کم میکنه، یعنی اکسیژن خون کم میشه. این از دو طریق روی قلب اثر میذاره، یکی این که اکسیژن رسانی به خود بافت قلب رو کم میکنه و یکی این که باعث میشه که کار قلب زیادتر بشه که مجبور شه خون رو با سرعت بیشتری پمپ کنه که اکسیژن رسانی به بافت ها دچار اختلال نشه. حالا از یه نقطه نظر دیگه اگه ببینیم، کرونا میتونه رو افراد سالم اثر بذاره یا فقط رو افرادی که بیماری قلبی دارن، یعنی از نظر قلبی میتونه رو قلب افراد سالم هم اثر بذاره یا نه. ببینید، کرونا میتونه رو قلب افراد سالم هم اثر بذاره، یعنی اینکه همون التهاب و عفونت که تو ریه ایجاد میشه میتونه همون التهاب توی ماهیچه قلب هم و توی بافت قلب هم ایجاد بشه و باعث بشه که انقباض ماهیچه قلب کم بشه و یه نارسایی قلبی ایجاد بکنه و حتی آریتمی ایجاد بکنه و پمپاژ قلب کم میشه، خون رسانی به بافت‌ها کم میشه و علائم نارسایی قلبی ایجاد میشه. همچنین میتونه دچار التهاب دیواره رگ‌ها بشه و خود این احتمال ایجاد لخته توی عروق رو زیاد میکنه. این اثراتی بود که روی افراد سالم میذاشت، روی قلب افراد سالم. در مورد افرادی که بیماری قلبی شناخته شدن چی؟ روی اونها هم حتما میتونه اثر بذاره، میتونه بیماری قلبیشون رو از حالت کنترل به حالت کنترل نشده در بیاره. مریض که با دارو کنترل بیماری دریچه‌ای داره، بیماری کرونر قلب داره، میتونه باعث بشه که علائم پیدا بکنن، تپش، تنگی نفس، درد قفسه سینه و دوباره نیاز داشته باشن که ویزیت بشن یا بستری بشن. خیلی مهمه که اگه علائم مهم قلبی داشتین فوراً به پزشک مراجعه بکنیم. مثلا درد قفسه سینه ای که روی جناق سینه فشارنده است، همراه تعریق و تهوع یا استفراغ، ضعف و بیحالی یا تنگی نفس، اینها همه علائم مهمی هستند که حتما حتی تو دوران پاندمی کرونا باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنیم.
خوشحال میشیم از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای این منظور در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. همچنین سامانه پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
تو میدونی بدون تو دلگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من میدونم دل منو میشونی، به یادم نمیمونی عزیز دلم. بدون تو میمیرم، تو که نیستی دلگیرم، به تو با جادوی چشمای تو اسیرم. عشق من عزیزم، عشق من گلوی دوتا دستت، همون چشمای مستت، یه جوری منو دیوونه میکنه. عشق من عزیزم، عشق من چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از تو بودم چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از تو بودم
اصل 126 قانون اساسی. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
ممنون هستیم از اینکه شنونده ی رادیو ایران هستید. دوستان، رسیدیم به 14 روز از ماه مبارک رمضان، ماهی که سرشار از برکت و به بهار قرآن هم شهرت داره. لحظه لحظه این ماه عزیز رو بهتون مبارک باد میگیم. مرسی.
دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، نیمروزتون خوش. سهام عدالت موضوع امروز برنامه ایران امروز. ۲۲۵۰۹۱ شماره ماست و ۲۲۴۸۶ شماره دیگر ماست. برای دریافت پیامکاتون با 30900 تماس بگیرید. خانیپور صدا بردار برنامه. حالبیان ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده. احمد طبعی هستم. افتخار دارم که در این برنامه به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون باشم. بحث هدیه کارت‌های اعتباری سهام عدالت موضوعی است که در برنامه ایرانی امروز به اون خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم که دیدگاهتون رو برای ما بیان کنید با مهمانانی که تا چند لحظه دیگه حضورتون معرفی خواهند کرد. آقای مهدی حاجی‌وند در استودیو حضور دارند، کارشناس بورس و سهام عدالت، و آقای سید محمد جواد فراهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مهمان دیگری هستند که روی خط ارتباطیمون تا پایان برنامه با ما خواهند بود. بحث کارتای اعتباری سهام عدالت همونطوری که عرض کردم موضوع برنامه باست. من نمیدونم آقای فرهانیان رو خطمون هستن یا خیر. اگر حسن، آقای فرهانیان سلام میکنم حضورتون.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران.
سپاسگزاری میکنم. آقای سید مهدی حاجی‌وند هم در برنامه حضور دارن، کارشناس بورس. آقای حاجی‌وند خیلی خوش اومدید به استودیو.
آقای طبیعی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام خدمت جناب آقای فرهانیان، همکنه خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
من سپاسگزاری میکنم. آقای فرهانیان، اول از شما شروع کنیم بپرسیم که قرار بود که بخشی از سود سهام عدالت واریز بشه، کی قراره انجام بپذیره؟ از اینجا شروع کنیم، یه موضوع خوشحال کننده داشته باشیم برای سهامداران سهام عدالت و بعد وارد بحثای دیگری بشیم. بفرمایید.
همطور که مستحضرین، 50% این سود پیش از سال جدید با تلاش شبانه روزی همکاران بنده در سپرده گذاری و عزیزان بانکی در واقع واریز شد. نکته که وجود داره اینه که باید حتما در واقع وجوهی که واریز میشه تجمیع بشه در شرکت سپرده‌گذاری و به محض تجمیع شدن در یک نوبت دیگه این در واقع سود پرداخت بشه.
اینطور که شما صحبت میکنید جناب فرهانیان، این چنین برمیاد که هنوز اون پوله به طور کامل به حساب شما ریخته نشده؟
بله همینطوره. نکته که وجود داره اینه که ناشران بورسی بر اساس قانون تجارت فعالیت میکنند و قانون بازار. قانون تجارت این اختیار رو به ناشران داده که تا 8 ماه بعد از اون تاریخ مجمعشون در واقع فرصت داشته باشن از نسبت به پرداخت و کارسازی وجود در حساب سهامداران. خب این دوره هنوز به پایان نرسیده. البته همکاری بسیار خوبی ما از جانب ناشران عزیز داشتیم و هیئت‌های عامل اونها. امیدوار هستیم که توی 1 ماه آینده با پیگیری‌ها و تلاشی که داره صورت می‌گیره سایر وجوه از سایر در واقع ناشرین عزیز و شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت هستند تأمین بشه و انشاءالله در اولین فرصت، یعنی به محض اینکه این تجمیع صورت میگیره، پول در حساب عزیزان دارنده سهام عدالت کارسازی خواهد.
همینطوری میتونید آقای فرهانی یه نظر بدید چند روز دیگه ممکنه به طول بیانجامه؟
عرض کردم تلاش بیوقفه همکاران من و سازمان بورس برای این هستش که در واقع هیئت عامل شرکت ها هر چه زودتر این کار انجام بدن. اما یه چیزی رو همه شنوندگان عزیز ما مستحضر هستن، اون مهلت قانونی 8 ماهه برای شرکت ها خواه‌ناخواه در تابستون امسال به پایان میرسه، یعنی یه سقفی ما میتونیم در نظر بگیریم که به تابستون نخواهد کشید، چون بر اساس قانون باید حتما پرداخت انجام بشه و یه کفی ها میتونیم در نظر بگیریم که با تلاشی که داره صورت میگیره هر چه زودتر این واریز وجوه اتفاق بیفته.
من ممنونم آقای فراهانیان توضیحی که در آغاز برنامه بیان کردید. آقای حاجی‌وند پرسشی از من دارید یا از آقای فراهانیان؟
من اشکال نداره با آقای فراهانیان یه موضوع رو مطرح کنم. آقای فراهانیان، همونطور که فرمودید فصل مجامع شرکت‌ها وقتی برگزار میشه، شرکت‌ها به لحاظ قانون تجارت حد اکثر تا 8 ماه فرصت دارن که این وجوه رو به حساب سهامداران خودشون واریز کنن. ما میدونیم ترافیک مجامع رو ما معمولا تو تیر ماه داریم، عمده شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت هم تو تیر ماه مجامعشون برگزار شده. من میدونم که تو مهر ما مثلا 2-3 تا شرکت داریم. فرض رو بر این بگیریم که مثلا مهر مجمع برگزار شده 6 ماه اون ور سال، 1 ماه فروردین رفت، یعنی تو بدترین حالت من فکر می‌کنم تا آخر اردیبهشت باید این سود به حساب شرکت‌ها واریز بشه. ضمن اینکه ما 4مین دوره است داریم سود سهام عدالت رو میدیم و امسال هستش که این سود تا 1 سال گذشته وظایف سازمان خودسازی تهیه سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری داده شد. تو 3 دوره قبلی سازمان خودسازی اتفاقا با رایزنی‌هایی که انجام میداد معمولا اوایل زمستان مبلغ رو مشخص می‌کرد، تا آخر زمستان تقریبا بیشتر سهامداران داشتن سود رو می‌گرفتن، تک و توک مثلا تو فروردین دیگه تصفیه می‌شد. امسال این تعلله سر مثلا دوستان تو شرکت سپرده‌گذاری شلوغ بوده، حواسشون نبوده یا مشکل جای دیگه‌ای بوده که در حال سود واریز نشده.
واقعیت اصلا این نیست. موضوع اینه که خود اعضای عامل شرکت‌ها، خب خودتون بهتر از من می‌دونید، وضعیت تأمین وجوه و نقدینگی برای همه شرکت‌ها سخت است. علی‌رغم اینکه سود شناسایی شده، به این معنی نیستش که خب این پول الان در حساب شرکت هست و بعد همین الان تقسیمش بکنه. اون مهلت قانونی همچنان هست. کسی که مهر ماه مجمع برگزار کرده، عرض کردم تا آخر بهار امسال این فرصت براش هست که پرداخت انجام بده. موضوع این هستش که این فرصت بر اساس قانون هست. حتی اگه سازمان خودسازی قبلا توی زمستون این اتوریتی رو داشت که این اتفاق از نگاه حاکمیتی یا بالادستانه از عزیزان مثلا هولدینگ خلیج فارس بخواد که هر چه زودتر تعمیل وجه بکنن، این اتفاق می افتاد. اما با توجه به شرایط روز و مشکلاتی که همه شرکت ها در تامین نقدینگی دارن، باید حد اکثر همراهی و همکاری و دو طرف داشته باشیم، چون از طرف دیگه به ضرر خود سهامداران هم خواهد بود اگر اصرار بیجا به نابجا بشه برای اینکه تامین وجه اتفاق بیفته. من فکر میکنم همه عزیزان ما در هیئت‌های عامل شرکت‌های سرمایه پذیر بورسی مستحضر هستن، هم وظایف قانونی خودشون رو به خوبی میدونن و هم تلاش خیلی خوب و همکاری خوبی داشتن تا حالا، همین به بعد هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد به محض اینکه تامین وجه صورت بگیره در اسرع وقت ما پول رو کارسازی بکنیم.
جناب فرهانیان، من بازم سپاسگزاری میکنم از اینکه توضیح دادید. حالا اگه پرسش‌های دیگری هم شنوندگان ما داشته باشن که به صورت تلفن یا پیامک باشه مطرح میکنیم که حضرت عالی پاسخ بفرمایید و همینطور آقای حاجی وند پاسخگو باشن در این زمینه. بریم به سراغ بحث کارت‌های اعتباری سهام عدالت. این اندیشه از کجا به وجود اومد و این کارت‌ها چه کاربردی خواهند داشت؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شود که یه قسمتی از این در واقع فرایند پیش از اساساً عادت‌سازی سهام عدالت طراحی شده بود، یعنی موضوع توثیق سهام جهت تأمین اعتبار بانکی، منتها این در سطح خرد دیده نشده بود، در سطح بسیار کلان دیده شده بود. مستحضر هستید انتشار اوراق اسلامی، اوراق بهادار اسلامی، سکوک بر پایه سهام مدتی است که رواج داره، یعنی این موضوع جدیدی نیست. به این ترتیب که ناشرینی که احتیاج به تأمین مالی داشتند سهام رو توثیق می‌کردند و بر مبنای اون به انتشار اوراق می‌پرداختند، اوراق بدهی. این ایده که در سطح خرد هم میشه این موضوع رو تعمیم داد بعد از آزادسازی سهام عدالت بسیار تقویت شد و خب یه قسمتی از اقدامات اجرایی هم صورت گرفته بود با پیشنهادی که در کمیته آزادسازی سهام عدالت مطرح شد، از این رو که این در واقع ایده و پیشنهاد میتونه تا حدی مانع فشار به سمت فروش بازار باشه برای سهام استقبال شد. از طرف دیگه این در واقع تعبیر باعث میشه که همچنان سهامداران ما به سهامداری بپردازن، علارغم اینکه نیازهای مالی کوتاه و خرد هم داشتن، اون نیازهای مالی کوتاه و خردشون برآورده بشه با تأمین اعتباری که از بانک صورت میگیره، اما همچنان با عنوان سهامدار باقی بمونن که جزء خواهی میکنم جزء اهداف اصلی این طرح بوده و سهام عدالت اساساً با هدف سهامداری عامه مردم به همه مردم در واقع تقدیم شده از جانب
آقای فرهانیان. کارکرد این کارت‌های اعتباری چه خواهد بود؟
کارت اعتباری با توجه به مکانیزمی که الان بانک مرکزی در واقع براش در نظر گرفته، کارت تأمین اعتبار خرد هست، یعنی کسی که دارنده سهام عدالت هست در فاز اول، حالا انشالله این در مراحل بعدی برای همه سهامداران قابل اجرا خواهد بود بسته به تأمین اعتبار از جانب سیستم بانکی، به این ترتیب خواهد بود که سهامدار عدالت با استفاده از اپلیکیشن هایی که رایج هست، یعنی داریم سعی میکنیم به حد اقل ممکن برسونیم اون بروکراسی اداری و کاغذبازی رو، بتونه درخواست بکنه که سهامش به نفع بانک عاملی که میخواد بره ازش کارت اعتباری رو دریافت کنه توثیق بشه، بانک در قبال این در واقع عملیات توثیق و پشتوانه سهامی که وثیقه شده به فرد کارت اعتباری خواهد داد. حالا شکل کارت به چه ترتیبی باشه و میزان توثیق سهام به چه ترتیبی باشه و درصد سودی که بابت این کارت دریافت میکنه ممکنه از بانکی به بانکی متفاوت باشه، این بسته به اون سازوکاری داره که بانک برای عملیاتی شدن یا خرج کردن اون کارت اعتباری در نظر گرفته.
من ممنونم جناب فرهانیان. حالا پرسش‌های زیادی هست و شنوندگان ما سوال‌های بسیار زیادی دارن که من در خلال گفتگویی که با شما و با آقای حاجی وند داریم اینها رو میپرسم که پاسخ بدید. آقای حاجی وند، برداشت شما از این کارت‌های سهام عدالت چیست و چگونه میشه با اینها کار کرد؟ به نظر شما آیا میتونه راهگشا باشه برای بسیاری از سهامداران سهام عدالت که دارن کار میکنن؟ بفرمایید.
درست، اتفاقا سوال خیلی خوبی کردین آقای طبیعی. من فکر میکنم اصل این ماجرا موضوع بسیار خوب و اثرگذاری هست. چرا؟ برمیگردیم به عقب. مازاسازی سهام عدالت رو داشتیم و کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب میکردن تو بهترین حالت و الان فقط تونستن 60% سهامشون رو بفروشن. چند ماهی هست به دلیل شرایط بد بازار سرمایه نمیتونن سهامشون رو بفروشن. این یک موضوع. موضوع بعدی این هستش که اگر کسی اقدام کرده 60% سهام عدالتی خودش رو فروخته چه اتفاقی براش افتاده؟ اول اینکه این فرد نمیدونه چه سهمی به